الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم القاصدين الظالمين گفتگوی ما دیروز بر محور فرمایش شیخ خور بود. بحثم به این بهانه شروع شد که بعضی گفته بودند برای ابطال سحر، البته سحر مخصوص یعنی سحر متنبی مدعی نبوت، میشه سحر رو یاد گرفت. مرحوم شیخ خور عصبانی از این نظر اولا یه اصطلاح تبارشناسی کرد، گفت این نظر از سنی ها اومده ولی شیعیان احتیاج به این نظر ندارن، اونها امام معصوم دارن و امام علیه السلام هر کار باید بکنه میکنه. بعدم گفت اصلا دلیل نداریم حالا غیر از این حرفا. بعضی از دوستان دیروز بعد درس میپرسیدن، معلوم بوده کمی به هم ریخته بحث. نه، ایشون در فاز دوم میگه اصلا حالا فارغ از این مطالب اصلا دلیل نداریم، یه حرامی رو شما میخواید انجام بدی که مثلا مدعی نبوت رو رسوا کنی، درست نیست. اون بحث امر معروف نهی از منکر مطرح شد که دیگه بحث داغ شد، ما هم که پرورشش داریم. و نهایتاً خلاصه درس دیروز دوستانی که بودن این شد که واقعش مسئله قدری سخت، شوخی نیست که بگیم حالا یه مرحوم شیخ خورد، چون از اون طرف استدلال اونا استدلال محکمیه. عرض کردن اونایی که میگن جایزه، میگن ما از یک طرف قبول داریم که داریم سحر حرامه، تعلم سحر حرامه، تعلیم سحر حرامه، مطلق هم هست، عام هم هست، به هر غرضی میخواد طرف یاد بگیره حرامه. اما از اون برم داریم اقامه معروف، مبارزه با منکر. خب حالا اگر یک شیادی از طریق سر ادعای نبوت میکنه، حالا یه دفعه انسان میتونه مثلا ترورش کنه از بین ببردش، خوب، اما یه دفعه نمیشه، یا قدرتشو نداره یا صلاح نیست، هرچ میشه باش با سحرش سحر رو با سحر. خب اینا یکی از مصادیق امر به معروف نهی از منکر مبارزه با منکره. نسبت هم که نگاه میکنیم عام خاص منوچه که توضیح دادم دیروز دیگه، یعنی حرف شلی نیست انصافا. مرحوم شیخ خود جدی نگرفته ولی حرف جدیه. اما از اون طرف فرمایش شیخ خود هم فرمایش سستی نیست، بالاخره ایشون نقوضی داره، میگه اگر اینطوره پس شما امر به معروفاتون رو از این به بعد با منکرات یا مبارزه با منکر رو با منکر، البته با منکر مثلا غیر مهم غیر اهم، که مثال میزنه یک کسی بره با یه نفر زنا کنه که این دیگه نره با ده نفر دیگه زنا کنه، نره زنا کنه اون زنا کنه، این درسته؟ ملتزم. برای میگه و امثال ذلک کثیره، یعنی اینجوری نقضا زیاده، میخواد بگه مسئله مهمه. اینم هست. خب دیروز من خوب پرورشش دادم که عمدنم گذاشتمش در که خیس بخوره، البته قصد من نبود، یعنی جدی شاید نظرم این بود که ولش کنیم رد بشیم بریم. از همون دیروز دوستان متعددی مراجعه کردن چون آخر سالم هست، حالا باز اگر انتظار بود درس خیلی ادامه پیدا بکنه شاید من بحث نمی کردم، ولی چون بحثم مهمه بذار من یه توضیحی بدم. حالا بعضی از دوستانم می گفتن در این مثال شیخ خور غیر از این که حالا حرامه حق و ناس هم هست، خب زنی ذات بر، چون ایشون ذات بر حساب کرد، خب یه نفر بره با این زن ذات بل العیاذ بالله زنا کند که زنه نره با دیگران زنای بیشتر بکنه، این حق و ناس هم هست غیر حق الله، حق شوهره. راجع به این اشکال کرده مطلب حل نمی کنه، فقط تو این مثال یک انقلتی می زنه. اولا در بخش تزاهم فرق نمی کنه، حق و ناس و حق الله فرق نمی کنه. خب باشه حق و ناس باشه، بعضی وقتهای حق و ناسی مثلا باید انجام بشه تا یک مقصده مهمتری رخ نده، مگر افراد برای نجات غریق وارد ملک دیگران نمیشن، در مردم رو میشکنه، وارد حریم خصوصی میشه، حیات خلوت مردم، که بره مثلا فلانی که آتش گرفته نجاتش بده، خب حق و ناس دیگه مثلا وارد حریم مردم بشه، خب در این حال جایزه، میره نجات میده. یا یه مهمی حالا فرض کنید یک کسی که واجب القتل فرار کرده رفته اینجا قایم شده، واجب القتل ها، خب میخوام بگم حق الله باشه، حق الناس هم نباشه. حالا تو اونجا میگید میخواد نجات بده، باز اون حق الناسه، نه یک آدم واجب القتل که باید از بین بره به خاطر حق الله، خب یه حق الناسی هم هست. این هم که دوستان گفتن حق الناس مهمتر از حق الله، دقت داشته باشید، مهمتر نه یعنی از نظر یعنی مثلا ارزش یا تو ترازوی ارزش یا هر جا تزاحم شد حق الناس مقدم باشه، اینجوری نیست. این حواسمون باشه، حالا عوام اشتباه کنن طوری نیست. این که میگن حق الناس مهمتره یعنی تضمینی برای بخشیده شدنش نیست، تضمینی برای بخشیده شدنش نیست. مثلا زنا حق اللهه، حالا اگه شوهر نداشته باشه، غیبت حق الناسه، یعنی غیبت بدتر از زناست یا زنا اسهل از غیبته؟ یک کسی غیبت کنه تا زنا کنه از نظر رتبه گناه، یعنی اون غیبت بدتره؟ نه. لذا رفتار شارع ببینید برای غیبت تعذیر قرار داده، ولی برای زنا هست صد ضرب شلاق اعدام. پس معلومه زنا بدتره، حق الله هم هست، اصلا هم حق الناس نیست، ولی غیبت این معناش اینه، این حق الناس مهمتره، اینه که انسان وقتی حق الله رو ضایع میکنه طرفش خداست، خدای متعال کریمون فی دنیا و کریمون فی الاخر، تازه در آخرت بیشتر کرامتش معلوم میشه. در روایت هست یکیش اینجا صد تاش اونجا، برخلاف انسان یا جن یا هر چی. انسان کریمون فی دنیا ولی ابخل الاشیا فی الاخره، ولو حاتمه، حالا میگن بگید حاتم، درست هم حاتمه، ولو حاتم تایی باشه اونجا اینه، این گیره. البته خداوندم گاهی نه اینکه العیاذ بالله ابخل میشه، ولی میگه من دیگه گذشت نمیکنم. مثلا در روایت داریم بعضی از گناهان هست، خدا میگه به عزت و جلالم قسم دیگه نمیآموزم. مرحوم مجلسی میفهمه شاید هر گناهی همطور باشه، ما چه میدونیم؟ یه وقت یه گناهی آدم میکنه خدا این قسم رو میخوره. به هر حالی کمی کار سخته، این اخف بودن هم اینه. بنابراین این سوال شده بود که در باب زنا که شیخ خود مثال داده حق و ناس هم هست، شاید از این بابه، مطمئن باشید از این باب نیست. خیلی وقتا حق و ناس ها در تزاحم با حق الله میره کنار، حتی عکسش هم هست. ولی نکته دوم اینه که اصلا حق و ناس نیست که، کی گفته؟ آخه بعضی ها فکر میکنم شوهر بله، حالا اینا رو دیگه جایی نگید، داریم بحث علمی میکنیم. شوهر خب بله، به هر حال میتونه این خلاصه اینجا رو داره، اما معناش این نیست که اگر کسی مثلا العیاذ بالله وارد شد تو حریم حیات خلوت او وارد شده که ولی اگر یک کسی همسر یه نفر مثلا بدوزه ببره، بعد این آقا بخواد با همسرش مثلا نزدیکی داشته باشه، در اختیارش نیست، یکی دیگه علیه الله برده، خب این حق و ناس. ولی حال فرض کنید یه زن شوهر داره، شوهرش هم مسافرته، حالا این عملی رو مرتکب شد، یعنی حق شوهر رو ضایع کرده. چی؟
اگه مهد در مقابل بوز باشه، بله بوزش مورد معامله قرار گرفته، یه مال خودش نیست،
فروخته،
مورد معامله است، بعد ازدواج که عقدش
نمیگن معامله، بله نظام میگن که من در مقابله بوزش. بله در یعنی هر وقت میخواد بیاد استفاده کنه، این یعنی هر وقت میخواد بیاد استفاده کنه، ولی زن میتونه زنه مثلا ساعت بده، اون حق شوهر دیگه، اما این که اگر کسی استفاده کرد، مثل که از مال دیگری استفاده کرده، زمان داره، مسئولیت مدنی داره، وقت میدونید این ثمرش هم اینجا ظاهر میشه ها، که اگر کسی خدایی نکرده علیه عزبالله مانه خیلی این گناه رو کمش کنیم ها، این گناه عرش خدا رو به لرزه در میاره ها، یک زن شوهردار لعنت میکنه خدا هم زن رو، همون زانی رو، زانیه رو، همه اینا درست، اما حق و ناسه. ولی ازاز بعضی علیه عزبالله این کار رو میکنن، میگه برم مثلا یه جوری به شوهره بگم از دستم راضی بشه، یا مثلا میره میگه آقا یه حقی گردن من داری، حواس حالا اونم به شک میفته چه حقی دارم گردنه، نه دیگه لازم نیست خبر بده چون حقشو ضایع نکرد. بله گفتم مگر همسرشو در وقتی که شوهر میخواد در داره بره همسرو بدزده ببره حبس کنه، ولی نه اصلا مثلا شوهر مسافرته، مثلا زن در اختیارش نیست، مشکله. حالا ببینید من رو ارتکاز خودم میگم و بعید میدونم جز این باشه، مگر یه وقت یه نفس تعبدی داشته باشیم روایتی، چون من این مسئله رو از نفس دنبال نکردم، اون چی که دارم براتون میگم از نظر قواعد و ضوابط. چی رو عشق ببره؟ اون که اصلا ارث نمیبره، زناست دیگه، میدونم این که نمیتونه، مگر این که بگید که یعنی اثباتن جا بزنه بچه مال کس دیگه است، از این بنده خدا داره ارث میبره، خب بله اون حق و ناسه، اون مال این وقتی که بچه دار بشه، بعد سر اصل زناست. شما میفهمید حالا اگر بچه دار شد، بچه هم که ملحق به شوهر میشه، شوهری که بیچاره مسافرت، مثلا روحش هم خبر نداره، طبق قانون الولد و للفراش درسته، خب فرده این ارث میبره، سهم بچه های دیگه کم میشه، خب بله این حق و ناسه، اولا بچهه داره حق و ناس میکنه، نه باباش که زانی بوده. ثانه اینا یه بحث اثباتیه دیگه، الان بحث ما چی بود؟ اصل زنا، آیا این جایگاه مخصوص زن مال شوهره، یعنی مالک شوهر، به طور که اگه کسی وارد شد تو حریم، تو ملک دیگران وارد شده، تو حریم خصوصی وارد شده، خیلی ثمره داره ها، این فکر نکنید، اجازه بدید، مثلا یه زن نمیخواد بچه دار بشه، مرد میگه الا وللا من باید بچه دار بشه، زن نمیخواد بچه دار بشه، میره مثلا بدون اطلاع شوهر دستگاه میگذاره، خب اگر این تشکیلات مال شوهر باشه، خودشون به چه مجوزی میره توش دستگاه میذاره؟ چی میگن؟ من شوهر قدیمیشو میگم. آقای حسینی چی بگیم اینجا؟ اصطلاحشو میخوام. الا آیودی؟ آیودی. ما باید آیودی بذاریم. خب. اگر این تشکیلات مال مرد باشه، مثل که بره تو خونش دستگاه شنود بذاره. اینه دیگه. ویلا نواش خود میخواد بذاره، مگر اینکه البته از جهتی که مرد میخواد از اسپرمش مثلا بچه بیاد، خب این باعث میشه که اون اسپرم عقیم بشه و به نتیجه نرسه، حالا اون یه جهت دیگه است، حالا اونم باز مرد حقشه که از این زن، یعنی بگیم که باید حقشه که اسپرم شوهر، یعنی شوهر بگه من اسپرم نباید هدر بره و شما نباید کاری بکنی هدر، من یه همچنان حقی دارم، معلوم نیست. ولذا ما با این که سوال هم شده وقت تو بحث علمی این رو عرض کردیم که نه، زن بخواد بچه دار نشه، مرد بخواد بچه دار نشه، لازمی دیگری اجازه بده. یا زن میخواد بچه دار بشه، مرد میگه من بچه نمیخوام. خب بگیم از اون برم زن، بالاخره زن هم یه سهمی داره. نه دیگه اینها، مگر کسی عزل رو اینا رو اون طرف حرام، اونم با عزل اشکال داره، مرد بخواد جلوگیری کنه فرضا میگم حرامه. اینا باز به خاطر جهاتیست که برای زن اذیت میشه، نه به خاطر بچه دار. میخوام بگم بحث مهمیه، یه بحث ساده نیست. دنبال پایان نامه میگردید موضوع، این مطمئن باشید تا احدی هم تا الان کار نکرد. نه، اون دلیل بر مالکیت نیست. یعنی دلیل بر اینه که او ارز اینو، ناموس اینو برده. یعنی نه از باب اینه که مثلا وارد همین، ما فقط این شرمگاه رو میگیم دیگه، ما بر سر اینه. اما این که این اومده تو خانه این، وارد این شده و همسر این رو گرفته و مشغول مثلا زنا شده، اون کس، اون دفاع از ناموس بهش میگن. لذا علما میگن دفاع، نه اینکه یعنی این مالک بوده. هر اون نمیتونه از اون چیزی در
بیاد.
پشت سرش چی داره؟ فعت بره همینه. نساؤکم حرثون لکم فعتو حرثکم انناشهتون. حالا انناشهتون انای زمانه یا انای مکانه؟ دوتا بحث دیگه. نساؤکم حرثون لکم فعتو حرثکم انناشهتون، یعنی کیفه شهتون، فی ای زمانه شهتون یا فی ای مکانه شهتون، که این دومی
بنید. بشه.
ولذا میگه بله، ولذا میگه که، ولذا میگه که هر وقت خاصی وارد شد. اما کس دیگه نمیتونه وارد بشه، حتی نبود وارد چه تکلیفن، اما مسئولیت مدنی داره، مسئولیت مدنی داره، زمان داره، زمان داره. خب این من نمیستم اینقدر بس دام. و اما اجازه بدید من اون اون زمان نداره، چون به قیمت در نمیاد، مالیت نداره. ولی اجازه بدید، ولی به واردی اونجا اقتضا قطعا داره. لذا اگر جمع بشه شما اونجا یه شب بخوابی باید اجاره بدید. اما اینجا اقتضاش ثابت نیست. ببینید منم نمیگم عدمش، بفرمایید اجازه بدید، من نمیگم عدمش، میگم ثابت نیست. تازه ثابتم نیست، میگم دارم به حد چی اکتفا میکنم؟ ارتکازم. اگر کسی بره نصوص رو بیشتر بگرده، ببینید ما یه وقت یه چیز میگیم این دیگه تمامه، من تعاویر ما دیدید دیگه، میگم این مسئله کار شده تمامه. یه دفعه میگم ظاهرا اینطوره، حالا میگم از نظر قواعد اینه، اما از نظر نصوص احیانا یه جایی نقصی داشته باشیم، یا به اصطلاح خودمون رفتارشناسی اشاره بکنیم از مجموعه رفتار. الان دوستمون آقای میری اشاره کردن که این دفاع مثلا اینو با یه 4-5 شد مؤلفه دیگه انسان بذاره کنار هم، این بشه رفتارشناسی، از این مجموعه رفتارهای شارع کشف کنه که برای شوهر یه نوع مالکیت، یه نوع سلطه اشکال نداره. بنظر علل حسابه. متاسفانه یه جوری هم شده حرفای ما دوستان، حالا میگم که بالاخره شما تو درس شرکت میکنید، نمیخواستم هم بگم، یه چیزی پیش اومده که حالا مناسبت شده عرض میکنم. ما خب وضعیتون معلومه دیگه، یعنی حالا یک کسی نوشته نداره، نمیدونم تو لفافه صحبت میکنه، سایت نداره، درسش نوشته نداره، شاگردان میان بعد میگه خب من شاگردان گفتم، من خودم ما یه چیز عیان لخت عریان همه چیمون عیان کتابمون نظرمون. من تو این مدتی که الان محضر شما هستم، شما قیامت شهادت بدید، سعی کردم یک ذره، یعنی یک سر سوزن از انضباط فقهی فقها خارج نشد. دیدید دیگه. و هر جام احیانا خروج از انضباط بوده، جزء کسان یا تنها کسی بودم، حالا این ناچار شدم عرض میکنم، یا اولین کس. مثلا وقتی یه بحثی راجع به روش فقهایی کرد، شخصیت های مملکتی کرد چند سال پیش، هیچ که هیچی نگفت. من نوشتم که آقا اینجور برخورد با زحمت فقها درست نیست، اجتهاد از انضباط فقهی تا که جامعه محترم مدرسین هم چاپ. بعد یکی از آقایون دیگه وقتی چند تا مصاحبه کرد، حرفایی که به نظر ما به زعم ما خارج از انضباط فقهی بود، باز اون مقاله تا کجا اومد، کسی هیچ کم هیچی نبود. دور اخیراً وقتی که بحث رجم شد با همکاری دوستان های اشاعری که خیلیشون زحمت کشید، ولی خب بالاخره بحث اومد که ما وقتی روایت حد رجم واقعا سخت دفاع ازش، خصوصاً الان آدم بدنام میشه یا انسان فحش میدن، ناسزا میگن. و حالی مال داخل کشور، خارج کشور وقتی بحث احوال شخصیه شیعیان افغانستان بود که من سه روز کابل بودم، خب این احوال شخصیه رو خیلی داشتن بهش هجمه میکردن، چه از اساتید دانشگاه اونجا، چه خارج از افغانهای خارج از افغانستان، از آمریکا، کانادا، چه طلبای همینجا از دوستان طلاب افغانی، اونام خیلی افکاری فیمینیستی رادیکال تون. من تعجب کردم چطور حوزه قم، اینا با اینکه حوزه قم بزرگ شدن، ولی اینجور افکار فیمینیستی و رادیکال خارج از، سه روز ما اونجا دفاع کردیم. یعنی این پرونده ماست. منتا یه طرف دیگر ماست که انسان باید همین فقه منضبط رو، به قول بعضا همین فقه پایا رو، دارای اصول رو پویا هم بکنه. اگر یه نهادی شناخته نشده بیاره اوریانش کنه، ازش استفاده کنه، مثل همین بحث عقل و مصلحت و فقه، اینا همه داره. حالا این که عرض کردم بخواد، ولی بعد میبینی مثلا حرفای عجیب و غریب کنی سر انسان، حتی اینا اشکال نداره، انسان ذخیره آخرتش میشه، اونجا دستش خالی نیست. و من مطمئنن نمیگذرم، یعنی این به شما عرض بکنم، کلمه ای رو برنامه گذشتن. حالا اگر اونجا دیدم اوضاع خوبه، حقیقت گیر نیستم، میگم بهشون کنید برم، به اطلاع مور از ماست باشه. حالا اینم مناسبه شد. بسیار حالا باشه تا یه جایی بینم چه به احواز شما میخونم. اما اجازه بده دوستان از این شکا بگذاریم. ببینید این حرف دیروز جوابش اینه که ما مطلب اون شخص رو که شیخ خود برش اشکال گیره، مطلب رو تمام میدونیم، مطلب تمام، یعنی کاملا فنی. یه واجب داریم، یه حرام داریم. اگر میشد واجب رو در غیر قالب حرام انجام داد، مندوهه بود. در مندوهه معلومه دیگه، سراغ حرام نباید رفت. ولی اگر مندوهه وجود نداره، یعنی راه حلال وجود نداره، ما محکم وای میسیم میگیم باید ترازو گذاشت. ترازو رو به چه قانونی میگن؟ اهم و مهم، که تو فقه مصلحت من آوردم دیگه. دوستان دیروز گفتن خود شما براتون حله، گفتم حالا شوخی یا جدی؟ قطعا. چون من این اشکال به شما بگم، یادم نمیره سال 61-62 بود که درس خارج رو تازه من شروع کرده بودم، با یکی از مراجع معظم در حال حیات مطرح کردم. اشکالم از اینجا من شروع کردم که ما قانون اهم و مهم رو در فقه داریم، تازم از مکاسب اومدیم بیرون، ذهنم کامل بود. از اون برم که شما میگید ماکیاولیسم نیست اسلام، ماکیاولیسم چیزی غیر قانون اهم و مهم نیست. حال تو کشور ما بد جا افتاده، چون قانون میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی اگر شما یه هدف مهمی داری ممکنه وسیله حرام حلال بشه. خب اینو که ما هم داریم. حالا ایشون چی جواب داد؟ البته قانع کننده نبود اون زمان، بماند. باز چند سال بعدش با یکی از اساتید دیگه مطرح کردم، حالا طول میکشه بگم، ایشون یه جوابی داد خیلی مطبوع بود به نظر، که اونم بعد از چند سال من دیدم قانع کننده نیست. نهایتاً بعد ما این مسئله یه سیر نزدیک به 30 سال داره تو ذهن ما، بیشتر از 30 سال. ببینید جوابش اینه که ما قانون اهم و مهم داریم، به این نقوض هم نمی‌ترسیم. یعنی واقعاً اگر امر به معروف نهی از منکر باید با سر انجام بشه، به شرطی که امر به معروف اهم باشه، اشکال نداره، نمی‌ترسیم. این نقوضی هم که شیخ خور داره، خب این نقوض هم همونه، ما ملتزم میشیم، ما ملتزم میشیم، ولی به شرطی که اهم باشه، نه توهم اهم. ببینید بعضی چیزا توهم اهمه نه اهم. بعضی چیزا هست که انسان باید وقتی مصالح عمومی رو نگاه میکنه میبینه نه این توهم اهمه. تو فقه مصلحت هست مصالح غیر بنیادی، مصالح موقت، آخرای فقه مصلحت. ببینید من گفتم اینا به درد نمیخوره. اون مثالی که من دیروز زدم، حالا اون مثال شیخ رو که گفتم مثلا یه اشکال دیگه ای داره، اما مثالی که خود من زدم که یک خانمی از طریق ازدواج با یک کافری که مثلا بخواد وارد بشه و دل او رو به دست بیاره، بعد جلو مفاصل بگیره. آقا اسلامی که بخواد از طریقه، یا مثلا یک دختری رو انتخاب کنن، شما الان که این معابد دینواره ها برید مثل باهایی ها، بی استثناء وقتی وارد معبدشون میشید از این دختران کذا گذاشتن، حتی مناجاتشون رو اونا برگزار میکنن. جالبی من در لوتوس رفته بودم، مرکز باهایی های هند، تو اون جایی که عبادت میکنن هیچی مردا نشسته، جوان ها نشسته، یه دختره که به تمام معنا کذا و کذا، عریان، لخت، مثلا آرایش کرده، حال داره مناجات میکنه تو سرت. آخه این مناجات که با این بیاد بیرون که اومدی با یکی دیگه میره. اینه، اینا مصالح موهومه، مصالح موقته، و الا قانون اهم و مهم آقا چانه نداره. ولی خدا نکرده اسلام بخواد با لباد، با شرابخوری، امر به معروف بخواد. یه خوش سلیقه میگفت که کسی رو دیوار سفید تمیز با لجن بنویسه لطفا نظافت مراعات کنید. مثال قشنگیه، این خودش عین کثافتکاری. اند مثلا ببینید، مگه نیومدن سراغ پیامبر اول کار کفار قریش؟ آخه اینا شنیده بودن که این پیغمبر کارش میگیره از طریق کاهنان، از طریق یهودیان مدینه شنیده که این آدم کارش میگیره. اومدن سراغ پیغمبر گفتن ما به تو ایمان میاریم، حال پیغمبر هم هیچی نداره ها، تک و تنها تو مکه غیر از همسر امیر و خدیجه و چند نفر دیگه، گفتن که ایمان میاریم ولی بعد از تو باید خلافت مال ما باشه. خب حضرت میتونه سبک سنگین کنه مصالح موقت و از این مصالح سیاست مدارانه. خب ولی اگر پیغمبر میخواد از همون بعدم که خوب قوت گرفت بگه نه وحی نازل شده که این کارو نکن، مثلا یه دروغ هم اینجا روش بیاد، ولی نبوتی که بخواد با کلک و دروغ بیاد نمیتونه دنیا رو بگیره و هزاران سال. اینه که ببینید ما اهم و مهم رو میپذیریم، پاشم وای میشیم، این نقوزم که ولذا امر به معروف با قتل اشکال نداره. یعنی اگه کسی بخواد نهی از منکر کنه کشته میده بده، ولی با دادن زنا و لواط فقها زیر بار نمیرن، به خاطر اینکه با کشته شدن هیچ مشکل نداره. کشته شدن درسته به حسب ظاهر شهادت، اما به حسب ظاهر کشته شدن، به حسب باطن شهادت. چی شده مگه؟ یه نهی از منکری 4 تا شهید بده خوبه، یک امر به معروفی 1000 تا شهید بده خوبه، شهید داده. اما یک امر به معروفی بخواد با زنا صورت بگیره، اینه لذا نقوضی که هست لطمه نمیزنه. حالا جناب شیخ خود مثلا میتونست بگه زشتی سحرم مثل زناس، مثل لواته، مثل دزدیه، مثل دروغه، مثل کلکه. خب اگر این طور باشه بله، وقت اشکال تو مثال نه تو اصل معنا. لذا حرف من این شد آقا، این حرف که دیروز گفتم چیکار میکنیم، ما میپذیریم اهم و مهم رو. بعد اینو دوستان فقه و مصلحت ببینید، من اونجا آوردم که حالا که اهم و مهمه، سنجه تشخیص اهم و مهم چیه؟ اونجا گفتم گاهی عقل، گاهی یک نص مباشر و خاصه، گاهی مجموعه نصوصه. مثلا در همین باب سحر، خب واقعا عقل ما ممکنه قد نده، به قول معروف درک نکنه که کدام اهمه کدام مهم. روایات خاص هم نگاه کنیم نداشته باشیم، از سحر و اهم یا امر معروف اهم، ولی مثلا از آیات و روایاتی که راجع به امر معروف آمده و آیات و روایاتی که راجع به نهی از سحر اومده، سحر اومده، ممکنه واقعا مثلا بفهمیم که وقتی میگید امر به معروف نمیدونم رکن دینه، تقام و به الفرائض اصل دینه، یا به عکسش از تعابیری که در سحر کفر بالله، شرک بالله، از شرک و سر مقرونان بگیم، اینجور تعابیر معلومه که از امر به معروف در مراحل حالا عادیش. حالا یه منکر مثلا خیلی مهم باشه ممکنه بگیم نه، اما همین منکرهای معروف، منکرهای معروف، حالا یا ادعای نبوت ممکنه بگیم نه این خیلی دیگه مهمه. این منکر یه منکریست که به هر وسیله شده باید از بینش برد. میخوام بگم ببینید راههایی که تشخیص سنجه اهم و مهمه ما اونجا مفصل آوردیم. خب من به قصد این که یه کمی وارد بحث بشیم تا فردا، ببینید ما تا الان همش ناقل بودیم، درسته؟ خودمون هیچ اظهار نظری نداشتیم. از وقتی گفتیم حکم سر تعلم و تعلیمش چیه، نمیدونم آقای سبزواری چی میفرماد، آقای صاحب جواهر چی فرموده، بعضی از معاصران چی گفتن، آقای شیخ خرد چی گفته، همش نقل قول بوده. حالا باید دو کار بکنیم، یکی این نقل قولا رو یه مقداری بررسی کنیم، حلاجی کنیم چقدر محکمه، یکی هم اقتضای تحقیق رو بگیم راجع به این نقل قولها. حالا شیخ خرد که خیلی معطل شدیم دیگه، عملا نقلش هم صورت داره. من یه چیز بهتون بگم حالا در حد دو سه دقیقه که مانده، آقای سبزواری فرمود تعلیم و تعلم سر حرامه لیل اجماع و نصوص. کار فرده ما اینه که ببینید این اجماع و نصوص درسته یا این توپه که میبنده یه فقیه، طرف مقابلم صحنه رو خالی میکنه، کدام نصوص، کدام نصوص، کدام اجماع. آقای شیخ خور فرمود تعلم سر حرامه لنس المتواتر، درسته تعبیر؟ فردا ببینیم این نس متواتر درسته، چقدر درسته. از اون طرف صاحب جواهر وقتی میخواد جوازشو بگه فرمود خود من که میگم جایزه، استاد من میگه جایزه، بلکه فخر رازی در تفسیر کبیرش گفته محققین گفتن جایزه. این محققین یعنی همه دیگه، یا مثلا یه ادعای معتنابه. این نسبت ها چقدر درسته دو طرف قضیه؟ من به شما عرض بکنم این نسبت ها خیلی دستش جایی بند نیست. محققینی که فخر رازی میگه، ما فخر رازی رو میشناسیم، چقدر ایشون اصلا یه آدم میدونی دریا نویس بوده، اونتا با عمق کم، یعنی کسی نبوده مثلا یه وقت کلان بود یه آدرس هم نمیده. اجماعی که آقای سبزواری میگن، خب این یکی جواهر دیگه، استاد جواهره اینا، وقتا اجماع تو این مسائل مگه چقدر این مسئله مطرحه؟ البته حساب تو کتابها، اما اجماع دارید میگه. نص متواتری که از این بر شیخ خور میگه. فردا ببینیم اصلا فردا درس اصلون همینه، نصوصی که سبزواری میفرماید و نص متواتری که آقای شیخ خور داره، که برگرم دارید پیش مطالعه میکنید انشاءالله فردا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.
همین حسابگریشون منظورم. نه نه منظورم حسابگری بود.
دیگه خود خرج نمی کنم.
آرام ببخشید.
برای یزد رسانه
یعنی چیه؟ بله یزد رسانه. آقا این طرف این معامله تو نکاح چیه؟ اگر طرف این معامله
اصلا معامله نیچه بیدی معامله اصطلاحیه
عقد
خوش عقد خوب وکالت هم عقده معامله نگید به وکالت وصیت هم عقده معامله است.
نکاح موقت رو ببینید اصلا معامله بودن دیگه تو نکاح موقت خیلی خودش نشون میده واقعا داره پول میده در ازای استمتاع. یعنی حاجا من میخوام
اولا حال نکاح موقت بذارید کنار اون داره این بنا شد اون بچه هم میگه دیگه ما میگیم داره این اولا اون نه رو موقت چه رو
آقا میگفت آقا ما تکرار حد اختصاص خواسته شده اما بوده من
حاجا خیلی گفتن
نمیدونم شدم جدی میگفتن تکرارش
نمی کنم. حالا فردا میگی. یعنی چی من تو نظر من میگم استمتاع مهر مقابل استمتاع حتی نگاه کردن به زن نامحرم هم باید داره در واقع این حق و ناسه.
صورت
تو قریب نیست. استمتاع داره میکنه. استمتاع حق زن.
نه، نه.